أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. گرچه در این بخش از سوره مبارکه توبه از 4-5 گروه سخن به میان آمد، ولی تقسیم اصلی این گروه ها به 3 فرقه در می آید. این 3 فرقه همانند که به صورت مقصود در سوره مبارکه اضافه مشخص شد که سابقون مقربونند و اصحاب یمینند و اصحاب شمال، و به صورت اجمال در سوره مبارکه فاطر بیان شد، اینجا به صورت اقوام پنجگانه به صورت مفصل ذکر شد. در سوره واقعه مشخص شد که کنتم ازواجا ثلاثه، عده سابق مقربن، عده اصحاب یمینن، عده اصحاب مشعبن. در سوره مبارکه فاطر آیه 32 به این صورت آمده است: ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. منتها در سوره فاطر از پایین به بالا آمده، در سوره مبارکه توبه که محل بحث است از بالا به پایین ذکر شده. در این بخش از سوره توبه اول از سابقون الاولون یاد شده است، بعد از منافقون و متمردین، بعد خلط و عملا صالحا و آخر سیئا یاد شده است و ماننده. گرچه بخشی از اقوام قبل از اینها هم یاد شدند و من الاعراب من یؤمنو بالله و یوم الاخر. بنابراین یا اهل نجاتن میشه اصحاب یمین، یا اهل عذابن میشه اصحاب مشعمه، یا کسانی هن که جز احرارن فوق بهشت و جهنمن گرچه بهشت در اختیار اونهاست میشه بس سابق مقرب. و این تثلیثی که در سوره مبارکه از آبقه آمد است و کنتم از باجم تراسه و در آیه 32 سوره مبارکه فاطر آمده است، برابر همین تثلیث اون حدیث شریف که عبادت کنندگان 3 گروه هم عده حبن و شوقن و شکرن عبادت میکنن، اینا عبادتشون عبادت احرار است، عده شوقن در جنه عبادت میکنن، عده خوفن من النار، اونا که خوفن من النار عبادت میکنن اگر واقعا عبادت بکنن جز اصحاب میمنتن. و در حقیقت اون 3 گروهی که در اون حدیث آمده بازگشتشون به 2 گروهه، یه عده سابق مقربن، یه عده اصحاب میمنه، منطقه اصحاب میمنه زیر مجموعشون 2 گروهه. اونهایی که اصحاب مشعمه هستن اصلا اهل عبادت نیستن. خب و در همون حدیثی که فرمود عبادت کنندگان 3 گروه هم، مشابهان اشاری هم دارد به کسانی که از عبادت محرومن اهل دوزخ. این بس سابقون الاولون بر همون اون سابق مقرب قابل تسبیق هست. البته ممکن است کسانی در جزء سابقون اولین از مهاجر انصار باشند ولی جزء اصحاب میمنت باشند، اصحاب یمین باشند، نه اون سابق مقرب مستره. مطلب دیگر آن است که این که فرمود و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، برای این قسمت چند تفسیر هست. یه تفسیر همان است که در نوبت قبل اشاره شده که روستایی هایی که در اطراف شما هستند اونها هم از نفاق مسئول نیستند، منتها شهری ها در نفاق متمردتر و متمرنترند. وجه دوم آن است که این مرد و علی النفاق به هر دو گروه بخورد، به این صورت که به ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مرد و علی النفاق، یعنی چه اونهایی که اطراف شهر شما هستند چه اونها که تو شهرن اینا منافقن، یعنی بعضی از اینها منافقن و نفاقشون هم متمردانه به تمرین شده است که به من حولکم من الاعراب منافقون به من اهل المدینه. این مرد زمیرش به هر دو گروه برگرده و این قاب هم قابل احتمال هست که هر دو گروه این چینه اختصاصی به اهل المدینه ندارد و این هم میتواند هماهنگ باشد با الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن، بنابراین که اعراب همون خصوص اهل بادیه باشد. مسئله سنعذبه مرتین، این کلمه مرتین گاهی در مقام بیان عدد است، خب مفهوم دارد، یعنی نه یک مرتبه و نه سه مرتبه، گرچه عدد مفهوم ندارد اما وقتی در مقام تهدید باشد دارای مفهوم است، یا نسبت به ما قبل و بعد هر دو را نفی می کند یا فقط یک طرف را نفی می کند. بعضی هستند که هر دو طرف را نفی می کند، نظیر اون حدودی نصابی که گاهی هست که اگه زیادتر شد حکم دیگه دارد، کمتر شد حکم دیگه خاصی دارد و این وسط شد حکم مخصوص خودش دارد. در حالت دما هم همینطور است، در دما این چنین است، دما زنی که معتاد است این چنین است، حیض و نفاس و استحاضه، گاهی این حد برای نفی مادون و نفی مافوق است، گاهی این تهدید برای نفی مادون هست نه نفی مافوق. مثلا میگویند که مسافت باید 8 فرسخ باشد، یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشد، نه بیشتر از 8 فرسخ نباشد. یا در کور که میگویند مساحتش 3 وجب و نیمه، در 3 وجب و نیمه است، به این صورت مساحت دارد، یعنی کمتر از این نباشد، نه اگر بیشتر شد کور نیست. پس گاهی ناظر به دو طرف هست، گاهی ناظر به یک طرف، این در صورتی که عدد در مقام تهدید باشد، مفهوم دارد. مثل الطلاق مرتان امساکن به معروف و تصریح به احسان، این کریمه ای که در آیه 229 سوره مبارکه بقره است از این قبیله، الطلاق مرتان امساکن به معروف، یعنی طلاق بار اول کهش، طلاق بار دوم حکمش اینه که بالاخره انسان حق رجوع داره، چه امساک کنه به معروف او تصریح به احسان. اما وقتی بار سوم شد، سه طلاق شد، دیگه این حکم رو نداره، دیگه بر او حلال نیست. خب حتی تنکه زوجن غیره خواهد بود بمانند. اون محتمل بود که و سابقون عصر باشد بر من یومه، اون وقت اعرابی که سابقون رو شامل می شود اهم از شهری و روستایی است. اما اینجا چون خود تفسیر قاطع شرکت است، اینجا در این آیه که فرمود به من حولکم من الاعراب منافقون به من اهل المدینه، این تفسیر قاطع شرکت است، دیگه نمیشه از اون اعراب معنای عام استفاده کرد. اعرابی که در این آیه است حتما یعنی روستایی ها و اهل بادیه. خب اینجا قرینش قرینه داخلی است، چون تفصیل قاطع شرکت است، اونجا یه همچه قرینه اون کلمه را همراهی نمی کنه. پس آیه 229 در سوره بقره که دارد الطلاق مرتانه، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، بار سوم رو شامل نمی شود، چون که حکم بار سوم جداست و در آیه 230 همون سوره مبارکه بقره مشخص شد که فرمود فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره. اینها عددهایی هستند که در مقام تهدید لذا مفهوم دارد، بعضی هستند که در مقام تهدید نیستند تا مفهوم داشته باشند، نظیر اون چی که در قبل عنوان نمونه در بحثی قبل اشاره شد که آیه 4 سوره مبارکه مرک این است که سم مرجعت بسر کرتین ینقلب الیک بسر و خاص انواع و حسید، معناش این نیست شما اگر دوبار به نظام کیهانی نگاه بکنید بی نظمی نمی بینید، اما بار سوم و چهارم اگر مراجعه کنید ممکنه بی نظمی بینید، اینطور نیست. کرده یعنی بیش از یک بار، برو دو بار، برو سه بار، برو چندین بار هم مراجعه کنید، جز نظم در عالم چیزی نیست. بنابراین پس این کرتین برای نفی مادون است نه نفی مافوق، نظیر مسافت هست، نظیر کر هست که تهدیدش برای نفی مادون است نه نفی مافوق، مافوق نفی نمی کن. آیا مقاما که فرمود سنعذبه مرتینه از قبیل الطلاق مرتان است؟ یعنی ما فقط اینا رو دوبار عذاب بکنیم نه بیشتر؟ یا از سنخ سمرجع البسر کرتین است که چندین بارشان میشود؟ چون عذاب منافقان عقبات کعود دارد، درکات فراوانی دارد، در دنیا چندین بار اینا رو عذاب میکنه، در آخرت چندین بار عذاب میکنه. این ممکن است که نسبت به نفی مادون باشد نه نسبت به مافعول، چون که اجر صابران هم همینطور است. ذات اقدس الهی که به صابران اجر میدهد نه یعنی دو مرتبه یا دو بار، چندین بار به صابران اجر میدهد، به دلیل اینکه در بخشای دیگر میفرماید به غیر حساب. پس اگر درباره صابران به مانند آن فرمود به اینکه اینها اجرشون دو بار هست، دو مرتبه ما اجر میدیم، یا قانتان به صالحان را دو بار اجر میدیم، یعنی بیش از یک بار. آیه 31 سوره مبارکه احزاب به همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکند: و من یغنس من کنه لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما. خب فضل خدا که به دو بار و سه بار و چهار بار تهدید نمی شود، ممکن است به اضعاف مضاعف اجر بدهد، چندین بار اجر بدهد. بنابراین این احتمال معقول و مقبولی است که در این گونه از موارد، چون در مقام تهدید نیست، ناظر به کثرت باشد، نفی اقل بکند نه نفی اکثر. اما اونجا که برای حکم فقهی و حقوقی است، این برای نفی طرفین است. بعد فرمود الطلاق مرتانه، یعنی حکم طلاق اول و حکم طلاق سوم فرق میکند. اینجا هم که فرمود سنعذبه مرتینه، یعنی ممکن است ما چندین بار اینها را عذاب بکنیم. و این که مفسران اختلاف کردن که منظور از این دو عذاب چگونه است، آیا رسوا کردن از افشاگری خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بیرون کردن اونها از مسجد است، تنبیه مالی است، ممکن همه اینها درست باشد، منحصر در دو تا از این عذاب ها نیست. لذا فرمود سنعذبه مرتینه. اگر یک دلیل داشته باشیم که دلالت کند برای این که این در مقام تهدید است، البته به این مفهوم عکس می شود. اما وقتی دلیل نباشد ما مشابهش هم داشته باشیم، نظیر این معتاجده ها مرتینه تو مرجل بسر کرتینه مانند آن، ممکن است که از سنخ کسرت باشد. اما اگر دلیل داشته باشیم که در مقام تهدید است، نظیر اطلاق و مرتان، خب بر ظاهر مرتان همون دوبار است که نفی مادون و نفی مافوق هر دو را بوده داره. البته منشأش هم همین است، منشأش هست اونجا، اونجا برای رعایت کردن حیثیت پیغمبر و اصول خانوادگی پیغمبر است، ولی تهدید نشده که نوتها اجزها مرتینه، یعنی دو بار می نمیدیم، بیش از اینا نمیدیم. اینجا هم درباره افراد عادی این کیفر ذکر نشده. اینا دسیسه کنندگانی که در صدد براندازی نظام اسلامی به درگیری مستقیم با پیغمبر بودن، گناه اینها هم یه گناه کوچکی نیست. لذا اینا در قیامت تو اون ته جهنم ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. بنابراین چون گناه اینها عظیم است، اینا تنها قصدشون نیست مال کسی را سرقت کنن یا یه شخصی را بکشن، این در صدد کشتن شخص پیغمبر بودن، یک به دلیل همون نیرنگ لیلت العقبه، در صدد براندازی حکومت و نظام اسلامی بودن با اون توطئه هایی که داشتن. بنابراین گناه اینا یه گناه عادی نیست. اگر گناه اینها گناه عادی نیست، اینا با قرآن مخالفن، با پیغمبر مخالفن، با نظام اسلام مخالفن، محتمل است عذاب اینا چندین بار باشه. نه، ممکنه چندین بار باشه، برای اینکه اونجا هم گناه زیاد است دیگه. بله، چون آخه گناهشون این نبود که مثلا یه خلاف عادی انجام بدن، گناهشون بود که حیثیت پیغمبر زیر سوال برن دیگه. بله تسلیه بودن هست، اما تسلیه یه وقت است برای من نفی مادون و مافوق هر دو هست، مثل اطلاع و مرتان. یه وقت برای نفی مادون است نه نفی مافوق. خب سمانی فراسخ هم تهدید است، سلاست اشبار فی سلاست اشبار فی سلاست اشبار هم تهدید است و سلاست ایام هم تهدید است. ما چند جور تهدید در فقه داریم. یه وقت است که برای نفی مادون و نفی مافوق هر دو هست، یه وقت است برای نفی مادون است نه برای نفی مافوق. اگر دم از 10 روز کمتر شد و کشینه بیشتر از شغلشونه، در مسافت اگر کمتر از 10 روز اقامه شد و بشینه اما بیشتر از 10 روز اقامه شد، مثل حکم 10 روز داره. مسافت اینطوره، کر اینطوره، که خیلی از اینها برای نفی مادون است نه نفی مافوق. اینا برای تأکید آن است دیگر، ضعفین دیگه، چون این چنین است بنابراین ممکن است که از سنخ الطلاق مرتان باشه که فقط برای نفی مادور و نفی مافوق هر دو بکار برد و بس و تکثیر نیست. یه وقت اصلا نظیر همه اون تهدیدهایی که یاد شده باشد که برای نفی مادون است نه نفی مافوق، در کر این چنینه، در مسئله مسافت این چنینه، در قصد اقامه این چنینه، اما در 10 روز این برای نفی مافوق هم هست که اگر خون از 10 روز گذشته دیگه حکم حیض نداره. خب چون بالاخره جزا و سیعت سیعت و مثل ها، مثل اون گناه اینه که چندین بار این عذاب بشن، چون گناهشون گناه کوچیکی نبود که، نسبت به شخص معین که نبود که، نسبت به قرآن گناه بود، نسبت به پیغمبر گناه بود، عدو الله بودن، عدو الناس بودن، عدو رسول الله بودن، عدو کتاب الله بودن و توطئه های فراوانی هم داشتن. نسبت به هر کدام از این معاصی اگر یک کیفر بشه، کیفرهای متعددی دارن. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. اینها عذاب های دنیایی شونه و عذاب عظیم هم در روز قیامت است که قابل ارزیابی با عذاب های دنیا نیست. خب اینا سابقون اولون بودن، بعد اونم تابعین بودن، اینا منافقین روستایی و شهری. فمد و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليه ان الله غفور رحیم. یک گروه دیگری هم هستن که اینها نه معصومن و نه عادل، ولی به جا اقرار دارن. این اعتراف نعمت خوبی است که انسان اقرار داشته باشد، حال لازم نیست که در حضور دیگران اقرار بکند. در بعض از موارد نه تنها لازم نیست، شایسته نیست، نه تنها شایسته نیست بلکه محذور دارد، نه تنها محذور اخلاقی دارد، حرام هم هست. خب چه اصرار که آدم ای به خودش و به نقص خودش و به دیگری بگه. اما با ذات اقدس اله در میان گذاشتن چیزی بسیار خوبی است. این اعتراف یه روزی هیچ اثر ندارد، یه روزی هم منشأ برکت های فراوان است. ما دو تا اعتراف داریم، دو جور اقرار داریم، دو جا اقرار داریم. یه جا اقرار است که فقط طرفو بدن به فسوقن لاصحاب سعید. این اعتراف هیچ اثری نداره. آیه 10 سوره ملک است، قال لو كنا نسمع و نعقل ما كنا في اصحاب سعید. فقط طرفو بدن به فسوقن لاصحاب سعید. خب پس اعتراف بی موقع، اقرار بی موقع هیچ اثری نداره. چون که در سوره مبارکه قافر آیه 11 به این صورت آمده است، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. اونها گفته می شود به اینکه اون روزی که باید اقرار میکردید که نکرد، الان اقرار سودی نداره. پس اقرار که جز برکات الهی و اخلاقی است، از فرصت که بگذرد هیچ سودی نداره. اما در دنیا اقرار از بهترین برکت هاست. این که ذات اقدس اله فرمود و ابتغوا الیه الوسیله، یعنی توسل به جویی. کبرا را قرآن کریم مشخص کرد که و ابتغوا الیه الوسیله، اما وسیله چیست؟ اون را به وسیله عقل یا دلیل قرآنی یا دلیل روایی باید تشخیص داد که چی وسیله است. در روایات آمده که نماز وسیله است، روزه وسیله است، توبه وسیله است و بهترین وسایل ولایت اهل بیت علیهم السلام وسیله، اینا وسیله. کسی که استعینوا بالصبر و الصلاة باید از راه نماز، از راه روزه، از راه قرائت قرآن، از راه عبادت‌های واجب و مستحب به ذات اقدس اله نزدیک بشود، اینا وسیله است. گاهی انسان از خود مایه می‌گذارد، عبودیت خود را وسیله قرار می‌دهد. حالا مسئله نماز و عبادت‌های اینها که وسیله روشنی است، اما گاهی انسان از خود مایه می‌گذارد، این را ذات اقدس اله خوب قبول می‌کند. یعنی انسان بگوید خدایا من هیچ وسیله نیاوردم مگر بندگی خودم، و گاهی ربوبیت خدا را وسیله قرار می‌ده. توسلت الیک به ربوبیتک، خب این دیگه وسیله عالی است. اونی که دارد و قرب الیک وسیلتی من بین الوسائل که یکی از ادعیه ماکشم از آن است، همین. اگر کسی زبانش گویا باشد بگد خدایا من کرامت تو را وسیله قرار دادم، از این که تو رب منی من ربوبیت تو را وسیله قرار دادم، توسلت الیک ربوبیتی. گاهی عبودیت خود را وسیله قرار میدهد، همین اقرار است. و جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، خب گاهی از پایین شروع میکنه، گاهی از بالا شروع میکنه، گاهی بندگی خود را وسیله قرار میده، گاهی کرامت و آقایی و ربوبیت خدا را وسیله قرار میده، همینا وسیله است. به اینها را ادعیه مشخص میکنه. وگرنه ما بگوییم که چون خدا در قرآن کریم فرمود وابتغوا الیه الوسیله، این تمسک به عام در شبهه مصداقی خود آن بس که احدی تجویز نکرده. خب چرا این کارو میکنی؟ برای اینکه خدا فرمود وابتغوا الیه الوسیله. خب اما این وسیله است یا نه، اینو با دلیل بگن دیگه. این ادعیه مشخص کرد که چی وسیله است، اون آیات مشخص کرده که چی وسیله است. بنابراین اقرار جزء بهترین وسایل است به برکت این ادعیه، برای اینکه در دعا دارد که خدایا من این اقرار را وسیله قرار دادم، تو که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، منم اقرار کردم، اعتراف دارم به بدی. و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، یعنی وسیلتی الیک، جعلت وسیلتی الیک اقرار بالذنب و اعتراف بالذنب. خب پس همین اعترافی که یه روز هیچ اثر نداره، یه روز خیلی برکات بر او مترتب است. و اون چه در آیه محل بحث آمده، یعنی در سوره مبارکه توبه که محل بحث است، فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم، اینا کسانی هستند که تو دنیا اهل توسل اقرار دارن با خدای خود، این مطلب را در بین گذاشتن، اقرار دارن که بد کردن. این چنین نیست که مردو علن نفاق باشد یا مردو علن اسیان باشد، مارد نیستن، متمرد نیستن، ممکنه دو جا پاشون لغزیده باشد اما با خداشون رابطه دارن، میان خدای بد کردن، این همون توبه است، این همون انابه است. درباره اینها ذات اقدس اله تعبیرهای مناسبی دارد، یعنی لطیفانه دارد. همون و آخرون اعترفوا بذنوبهم، اینا خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، با اینکه سیئشون اول است اعترافشون آخر، این اعترافشون را که عمل صالح است این را اول ذکر فرماید، اون سیئه را بعد ذکر کنند، بعد دو تا کار میکنند، یکی روح امید در اینها تقویت میکنند، یکم وعده میده. روح امید را با عسى الله ان یتوب علیهم در اینها میدمد، وعده را با ان الله غفور و رحیم تعمیم میکنه. ممکن است ذات اقدس اله از اینها بگذرد و اینها توبه کنند. معمولا یقبل توبت عن عباده، بعد هم در همین سوره مبارکه توبه خواهیم داشت که با کلمه ان ذکر شده است، خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم بتزکیهم فصل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم علم یعلم ان الله و یقبل توبته عن عباده نه من عباده. با اینکه بحث به ظاهر باید گفت از او قبول میکنند، چون این من نشانه پیوند است، اون کلمه ان نشانه تجاوز به عبور است. اما اینجا کلمه ان استعمال شده که تو بحثای بعد به خواست خدا خواهد آمد که این توبه را با تجاوز تلقیح کنند، در حقیقت ترکیب کنند. حالا توبه کرده، توبهش توبه نصوح نبود، این سلسله کمبود هم دارد، بالاخره اونم میگذره. این چی نیست که حالا حتما باید توبه توبه نصوح باشد وگرنه خدا قبول نکنه. نه، یقبل توبت عن عبادی که با کلمه ام ذکر شد. یه همچه خدایی هم امید را تزریق کرد با اسال الله ان یتوب علیه، هم وعده داد ان الله غفور رحیم. اینا کسانی هستند که اهل اعتراف هستند. بنابراین یکی از بهترین نعمت ها این است که انسان با ذات اقدس الهی این رابطه داشته باشد، حالی تو نماز یا تو غیر نماز، در حال سجده یا قنوت. بالاخره این لسانی مقرن به ذنوب مانند اون را داشته باشد، بگید خدای من قبول دارم و بد کردم، که این یه درجه است برای توبه. فرمود این گروه این فضیلت را دارد، اما اونها مردو علی النفاق، هرچند پیغمبر اسلام در اینها نصیحت میشد اثر نمیشدند. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئها عسى الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. الحمدلله.